الرحيم صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين المعصومين الهداة المهديين الحجج الميامين ولعنة الله على أعدائهم أبد الآبدين ودهر الداهرين قال سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه صلوات قاچاقی نفرستیم
اللهم صل على محمد
لكل شيء سيد وسيد المجالس مجالس الشيعه آقا و مولایمون امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه در حدیثی طولانی می‌فرمایند برای هر چیزی آقا و بزرگ و سیدی هست. آقا و بزرگ و سید مجالس در عالم مجالس شیعیان ماست که دشمنا در صددن به انواع و اقسام این مجالس رو مانع بشم. و یکی از سالها عرض کردم که خب مسیحی ها یک شنبه میرن کلیسا تا هفته دیگه، اون یهودی ها شنبه میرن تا هفته دیگه، کلاس های درس شیعه عامه از باب این که رحمت اهل بیت عامه از طرف خداوند متعال، لذا مجالس رو میشه تو اتوبوس هم برگزار کرد، تو کشتی هم میشه زیارت عاشورا و روزه خوند، حدیث کسا خوند، تو سفر تو حضر میشه مجلس گرفت. مجلس ها دو نفری و چهل نفری و صد نفری و هزار نفری، زنونه باشه یا مردونه، مخصوص خانم ها، مخصوص آقایون، مخصوص بچه ها، جوان ها. حالا میخواد چایی بدن توش یا فلان غذا رو سلام الله علیه بدن بهش، آش بدن، ماس بدن، آب داغ بدن و تموم شد. نه، اصلا تو سرما زمستون سرما بدن و تابستون هم گرما بدن، مجلس منعقد میشه. باب وسیعه، اسم این مطالب عنوان شده به هیئت، مجمع، گروه، دسته. یه معانیش معناش به جمعه. خب امروز در این رابطه عرض کنم از بس بعضی دشمنا به هر گوشه کنار البته از دستشون بر بیاد اذیت‌ها رو میکنن، اما خب ما خوبه، اینا مطالب خوبیه، برای اینکه اینا امواجیه تو دریا، امواج میاد آتشخالای دریا رو میریزه بیرون، یه لاستیک میندازه بیرون، قوطی کنسرو میندازه بیرون، یه لنگ دمپایی، آتشخالاشو دریا با امواج میریزه بیرون. میفهمه انسان در این فتن آخر الزمان که کیان با خدا و اهل بیت و این مجالس مخالفن، با اظهار نظرهاشون، با لقمه هایی که خورده شده و بهشون دادن یا با نطفه هاشون. چون المرء مخبوب تحت لسانه روایت داره، آدمی زیر زبانش پنهانه، تا شروع به صحبت نکنه تکلیفش روشن نمیشه. ببینی که بنده خدا اونقدر مسئله هست که توضیح داده نشده و مشکلش هست، یه سر رفته رو منبر نشسته یا فلان جا مشکی مکروهه، حالا سر برهنه میره توی توالت، این مکروهه، سر سفره غذا میخوره صحبت میکنه مکروهه، به ظرف غذای دیگری نگاه کنی، به صورتش نگاه کنی مکروهه، آب سرپا خوردن مکروهه، تو شب کفش زنانه پوشیدن رفتن در منزل و حیات مکروهه، وضو گرفتی آب وضو رو خوش کردی مکروهه، مگر مریض نه و الا ماشاءالله. نه مکروهات، محرمات مرتکب میشه، یه سر غیبت میکنه، موسیقی گوش میده، به نامحرم داره نگاه میکنه، رانی سعودی رو میخوره که بره به جیب وهابیت، رانی ایرانی رو میندازه میگه نه خارجیشو دارید، میگه فلان جو پشتش فقط نوشته حلال. عجب اینا راستگوه در اومدن. به این یکی میرزه میشه، همون آقا میبینی رفته مجلس ختم، دو طرف افراد معزا، دو طرف ساندیده مشکی پوشیدن، حرفی نمیزنه. آیا آقایون که فلان کستون مرده، این لباسی پوشیدین مکروهه، صداش در نمیاد. همون آقا فرداش برای جای اول محرم میشه، میشینه رو منبر به مظلومیت اهل بیت، اول میگه مشکی مکروهه. خب یه چیزی میشه، یه طورش میشه. مظلومیت گاهی اوقات اینه که خب متوکل 70,000 زائر رو تو راه کشت، چندین بار قبر رو با خاک یکسان کرد. خوارزمی سنی میگه گاوها رو ول میدادن که زمینها، خانه های کربلا خراب، دکاکین خراب، بازار خراب، ول میکردن زمین شخم بزنه، زمین ها شخم میزدن اما گاوها رو قبر نمیرفتن. خوارزمی سنی در مقتلش داره میگه هر چه با چوب میکوبیدن چوب ها میشکست، گاه قد حیوانات گاو ها میمردن اما رو قبر نمیرفتن، اینقدر ظلم کردن. چند بار خراب کردن کربلا رو، هنوز که هنوز چقدر بمب گذاریه؟ مگه نام امام حسین رفته؟ مگه میره؟ خدا نام شریفش کنار یه چیز قرار داده، بغل آب. یعنی شما زمستان و تابستان نه، هر وقت تشنه میشین عاشورا دارید، کوچک و بزرگ، زن و مرد، یهودی و مسیحی هم تشنه میشن. دوی نصف شب آب خوردی، بگو صلی الله علیک یا ابا عبدالله. به محرم کار نداره. بزرگترین مبلغ امام حسین علیه السلام خود خداست. اما بحث اینه، هی حجمه میکنن. آقا میگه این هیئتی ها اینجورن. کدوم هیئتی ها؟ کلی؟ خب حالا عرض میکنم، هیئت مجمع، یه گروه، دسته، یه معنا معنای کسانی که آمادن و مهیئن برای فعالیت خاص، نوکری، تعظیم، تکریم، آمادن برای اشک ریختن، آمادن برای جنفشانی، آمادن برای خوب شدن. ورود به هیئت یعنی ورود به طرف نور، انوار، وارد شدن به مدرسه هدایت، انسانیت. ورود به هیئت یعنی ورود به سرزمین کربلا. میگه در کجا حرفا رو میزنید؟ نظم و نثره؟ نخیر. شیخ جعفر ششتری با ادله کثیره ثابت میکنه حرم مجالس امام حسین علیه السلام حکم حرم سید الشهدا علیه السلام داره. چطور؟ حرم سید الشهدا علیه السلام مزور الملائکه، محل زیارت ملائکه است. مجالس امام حسین روایت داریم هر جا مجلسی باشه محل زیارت ملائکه است. حتی حدیث داریم امام صادق علیه السلام فرمود ملائکه میرن بالا تو مجالسن، دیگر ملائکه میبینن بوی عطر خوشی دارند، میگن کجا بودید؟ میگن مجلسی برای خامس آل عبا، حضرت سید الشهدا علیه السلام در فلان جا بود، ما در اون مجلس بودیم، معطر شدیم. آدرس رو میگیرن به قول ما، میان پایین. امام صادق علیه السلام فرمود وقتی میان پایین میبینن مجلس تمام شده، چه میکنن؟ امام فرمود بالهاشون رو به محل نشستن شما میکشن، میرن بالا. اینا عطر خاصی دارن، به دیگران مباهات میکنن، میگن ما معطر شدیم به محل نشستن گریه کنهای امام حسین علیه السلام. هیئت حکم حرم امام حسین علیه السلام. مزور کربلا مزور الملائکه، مجالس مزور الملائکه، کربلا مزور الانبیا، محل زیارت انبیا. فرمود تمام مجالس انبیا شرکت میکنن برای مقام و عظمتی که داره کسب کنن، اجازه میگیرن. عرض کردم در ماجرای حضرت موسی علیه السلام که واقعه کربلا رو فرمود بند کفشش پاره شد، تیغی به پاش رفت، کشید، خون آمد، خدای چه کردم کوتاهی ترک اولا ندارسید نه یا کلیم ما. اینجا زمین کربلاست، عصر روز عاشورا، این زن و بچه با پاهای برهنه در این سرزمین خواستیم تأثیه با اونها پای شما هم خونالود بشه. اونقدر گفت جبرئیل، گریه کرد تا رسید به مجالس، فرمود در آخر الزمان میان براش گریه میکنند. شیعه هاشون تو آخر الزمانند. اونقدر سبب برای این مجالس گفت که حضرت موسی علیه السلام فرمود خدایا به موسی طول عمر بده تو آخر الزمان زندگی کنه، توی مجالس روزه شرکت کنه. کلیم الله علی نبینا و آله و علیه السلام از خدا درخواست طول عمر برای شرکت تو این مجالس کرده. وقتی بریم اونور میفهمیم چی از دست دادیم. رب ارجعونی لعلی اعمل و صالحا، نص کریمه قرآن، خدایا ما رو برگردون عمل صالح انجام بدیم. امام صادق سلام الله علیه مفرمد اون عمل صالح ولایت ما، جد ما امیر المؤمنین سلام الله علیه و اولاد معصومینشه. مزور الانبیا، مجالس کربلا، مزور الائمه علیهم السلام، محل زیارت ائمه است. سلام میدیم در بعض زیارات، میگیم سلام بر شما آقا و بر ائمه که در این مشهد الان حاضرن. شب نیمه شعبان کامل زیارات، پیغمبر خدا از خدا اذن میگیره حتی شب نیمه شعبان بره به زیارت نوش امام حسین علیه السلام، تا به اون حدیث برسیم که مفصل جای توضیحش نیز. خدا شب نیمه شعبان در حدیث دیگر شب جمعه به زیارت امام حسین میره. این معنای زیارت چیه بمونیم. لذا زین العابدین علیه السلام فرمود نمیشه مجلسی مربوط به ما باشه ما در اونجا نباشیم. اگر شده یک نفر، چهار نفر، هشت نفر، یا دوازده یا چهارده نفرمون در اونجا. ورود به مجالس، ورود به کربلاست. بزام فرمودن با وضو وارد بشید، با پای راست وارد بشید، نیت کنید وارد بشید به قصد فرج امام عصر علیه السلام. سبابش برای فرج باشه، چون پشت سرش دعاها به دنبالتونه. منابع النورا، شیعه هر شب میمد یه سر میزد به امام صادق علیه السلام میرفت. خوش به سعادتش که راش میدادند، سالم بوده. فردا اومد، امام فرمود دیشب نیومدی دیدن ما. به به، خوش به سعادت کسی که امام زمانش منتظر دیدنش باشه. گواد دیشب منزل فلانی بودیم از دوستانمون، خواستم بیام، یکی از رفقام بود، چهار پنج تا بودیم، گفت فلانی امشب شب اول محرمه. صاحب منزل گفت من هر سال شب اول محرم بر جد آقامون امام صادق علیه السلام میشینیم، چند بیت شعر میخونیم، میگریم. شیعه هم باید اینجور باشه ها، باید ملا باشه، روزخون باشن همه هیئتی ها، به شعر و مرثیه نیست، همه که یاد دارن بگن السلام علیک یا ابا عبد، همه حسینم با حسینم با یاد دارن. رفقا گاهی وقت دو دقیقه با خودتون ذکر مصیبتی بکنه اثراتشو ببینید. فرمود بعد هر نمازتون یه سلامی بدید، سه تا سلام بعد هر نمازتون بدید. صبح پا شده دو سه بار به سینت بزن بگو یا حسین. زندگی تو نگاه کن بعد روزه ها رو فکر نکنید تو فقط بعد بینید جمع 2000 نفری باشی. نگاه کنید رفقای جوان، تقوا چه جور میاد، نکبت و شیاطین رو دور میکنه خدا ازتون به برکت این توسل به سید و شهدا علیه السلام. دو ساعت نمیخواد بشه، قصیده 80 بندی نمیخواد بخونید. از بچگی که یادمون دادن حسینم با حسینم با حسین، اینی که هممون یاد داریم. تشیع به این اسم بستگی داره، وابسته است و حیات داره. گفت سیدی و مولای اونجا بودیم، فلانی اینجور گفت، نشستیم آقا، ذکر مصیبتی شد، گریه کردیم. بعد صاحب منزل غذای آورد، ما خوردیم آقا. دیگه من دیدم دیر وقته بیام منزل شما. آقا فرمود وقتی از خونه فلانی اومدی بیرون کسی رو تو کوچه ندیدی؟ گفتم ما بیرون در تو کوچه دیدم یکی نشسته. فرمود نشناختیش؟ گفتم نه آقا، عباشو به سرش کشیده بود در حیات نشد. فرمود اون من بودم. گفتم آقای من شما بعد میمدید تو مجلس، صدر مجلس فرمود فلانی قصد داشتم بیام اما دیدم جدم پیغمبر داخل، پدرم امیر المؤمنین داخل، مادرم صدیقه سلام الله علیها داخل، عموم امام حسن و جدم امام حسین داخلن، من حیا کردم به احترامشون بیرون تو کوچه نشستم. بعد امام چه می فرماید در عظمت مجالس؟ به خدا قسم می فرماید ما اون مجالس شما رو دوست داریم، بوی شما رو در اون مجالس دوست داریم. امام صادق می فرماید، ولی الله می فرماید. نظام، هیئت، مجلس حکم حرم امام حسین علیه السلام داره. مزور الانبیا، مزور الملائکه، مزور الائمه سلام الله علیهم. ورود به هیئت یعنی ورود به تمام خوبی ها، ورود به هیئت یعنی ورود برای تزکیه و تصفیه. هیئت محل تنظیفه، محل تزکیه است، تصفیه است. هیئت ادای مودت ذی القرباست. قرآن فرموده روز آخر عمر پیغمبر فرمود من بر این رسالتم مزد نمیخوام از شما، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا و اشار الى بیت فاطمه سلام الله علیها. بر مردم در این 23 سال من از شما چیزی گرفتم؟ سراشون انداختم پایین، گفتم خب آقا روزی یه درهم بگیری چی بجی؟ فرمود نه، ارفعوا رؤوسكم، سرار بیارد بالا، من پول نمیخوام. آیه نازل شده قل لا اسألكم علیه اجرا، بر این نبوت و رسالت و زحمات اجری نمیخوام مگر دوستی خاندانم و اشار الى بیت فاطمه. خوب دوستی کردن، هیزم بردن. ورود به مجالس اهل بیت ادای حق رسالته. هیئت، ورود به هیئت یعنی تزکیه و تصفیه. هیئت محل تبلیغ توحید، هیئت محل تبلیغ قرآن، هیئت محل کسب معارف دینی، احکام دینی. اگر ذکر امام حسین علیه السلام نبود چقدر مردم پای مسئله میشستن، چقدر مسئله شرعی گوش میکردن. به برکت سلام بر سید الشهدا علیه السلام و عشق بر اون حضرات. هیئت ورود به حرم اهل بیت. ورود به هیئت خدا میداند. ذکر امروز بیان نظرم این نبودم، خوب رسید به اینجا. عنوان هیئت مطرح میکنید یعنی صله ارحام شیعیان. فرمود اتحاد جمع با شیعیانمون تو مجالس ماست، و ید الله مع الجماعه، دست خدا با جماعت. فرمود احیاء امر ماست، هیئت امر ما رو احیا میکنه و امر ما احیا بشه شما هدایت میشید. ذکرنا ذکر الله، هیئت محل ذکر الهیه. فرمود شیاطین دور میشن از مجالس شیعیان ما. هیئت کسب معرفت، هیئت جای کلاس درس کسب اخلاق، هیئت و مجالس اهل بیت کلاس علم. روایت داریم سبابهایی برای طالب علم داده میشه، به کسانی تو هیئت میرن داده میشه. محل حبت ذنوبه، به هر قدمی بر میداره چقدر گناهان ریخته میشه. هیئت و فرمت تودد و دوستی دوستانمون به یکدیگر محکمتر میشه، بیشتر میشه. هیئت مفرمت برای باب هدایت. شما ببینید یه نور میبینید، حالا میخواد چیزی بخورید، چیزی بنویسید، بحثی دستون رو بشورید، لباس بپوشید، این میرید به طرف نور که بهتر ببینید، بهتر ببینید. به خود نور میرسید دیگه، واضح میبینید. مجالس اهل بیت مجالس نوره، خوب از بد تشخیص میده انسان. فرمود ما دستتون رو میگیریم، با عشق بر امام حسین علیه السلام ما دستتون رو میگیریم. اونقدر دقیقه فرمود حالا عشقت نمیاد، تباکی کن. تباکی هم مربوط به امام حسین تنها نیست سلام الله علیه، برای 14 معصومه، برای قرآن هم هست. روایت داریم قرآن بخونید گریه کنید، نتونستید تباکی کنید. هیئتی یعنی خوش اخلاق، هیئتی یعنی معلم دیگران، هیئتی مؤدب شده به آداب اهل بیت، هیئتی میشه معتمد اهل محل، هیئتی میشه شوهر خوب، خوش زبان، هیئتی یعنی خوش دست، خوش چشم، خوش گوش، حرام باش مرتکب نمیشه، منتسب به اهل بیت. شخص هیئتی یعنی سخاوتمند. هیئتی فرمود محبوب مردمه، معتمد مردمه. هیئتی یعنی مدافع از اهل بیت. هیئتی یعنی نماز اول وقت خون. هیئتی یعنی پدر مهربان. هیئتی قشه در معامله نمی کنه. هیئتی یعنی بکا، قلب پاک و روشن، تا میبینه اشکش نمیاد دنبال علاج میره. فرمود العین برید القلب، فرمود جمود العین من قسمت القلوب، چشم خوش شده برم دنبال علاجش. بعد چشمی کردم، حرف رکیک زدم، موسیقی گوش کردم، دروغ گفتم، سوء زن داشتم، لقمه شبهناک خوردم، نمازم ترک شده، نمازم قضا شده، چشم خشک میکنه. هیئتی اصلاح میکنه، چون وارد هیئت شده خودش اصلاح شده. فصلحو بین اخویکم، یعنی بین دو نفر رو اصلاح میکنه. پای هیئتی که میاد وسط، یعنی صداقت میاد، صافه، قش نداره. 10 روز و 15 روز و محرم و سفر اینجور نیست هیئتی، تمام سال اینجوره. عرض کردم اون عالم خدا روحش شاد کنه، طب میگرفتیم ازش در حضرت عبدالعظیم علیه السلام، فرم زمان رضا شاه ملعون که اول اومد با عزاداری کمی موافقت کرد و مردم رو جلب کرد، بعد گرفت جلو روزه ها رو، عمامه ها رو برداشت و علم و کتیبه و چقدر تکیه ها رو خراب کرد، اون خبیث پلید منبری ها نمیتونستن برن روزه. یه وقت از پشت بام فلان بازار یه نفر اونم لباساش میگفت توی بخچه، بعد با خودش شیخو میبردن یا سیدو ببره فلان جا روزه بخونن، اونم توی زیرزمین در و پیکر بسته، صدای گریه هم نیاد، به بیرون نرسه، یه کسی بره جاسوس باشه لو بده دارن اینجا گریه میکنن، اینقدر نعم فراوان. اون کسی که مشهور بود در تهرانی وقت عمامه سیدی رو برداشته بود، نفرین کردون سید منبری، برداشته باشه از اون دریچه های بازار نگهبانم ده افتاده پایین به درک واصل شده. به هر صورت گفت یکی از علما دید نزدیک محرم، هیئتی ها اومدن گفتن آقا دیگه کسی نمیاد منبر بره، هر کی مراجعه میکنه میگه خب امامم تا میمدن بیرون امامه رو بر میداشت. لذا ایشون میفرمید 2-3 تا از منبری ها دق کردن که روزه نمیتونستن بخونن. گفت حدود 40-50 نفر از این هیئتی ها رو جمع کردین عالم. گفت خب شما یه عمری پای مسئله بودید، پای روایت بودید، پای مقتل بودید، پای روزه بودید، یه سوالات از اینا یکی یکی ظرف 3-4 روز 5 روز 7 روز انجام داد. هر کدوم از این کوچلواری ها و هیئتی ها رو به یه تکیه و به یه محله فرستاد، برای هم مجالس خصوصی که داشتن. گفت ما بریم بیرون در امامامون رو برمیدارم. هیئتی شد واعظ، روزخان، مسئله گو، یه عمری پای منبر بوده، ملاس، با سواده، خوشقوله، وفاداره، قرائت نمازش غلط نیست، قاری قرآنه، حافظ عاشورا یک شریفه، حافظ زیارت حدیث کساس، هیئتی مخلص آمده نوکری کنه. حالا یه وقت میگن بیا ظرف بجور، یه وقت میگن شیخ تو به درد این کار نمیخوره بیا برو کف چف کن، یه وقت میگن امروز شما جلو در بایستا، یه وقت میگن نه حالا شما بیا برو عدس و نخود تمیز کن. میگه چون سر یه سفره ایم، برای نوکری آمدیم، کار به احوال دیگری نداریم. هیئتی وقتی شد مصلح دیگران، رفتند محرم و سفر چندین مجلس رو در تهران اداره کردند. چطور شد؟ ببینیم اینها نتیجه اینه که وقتی رفتن تو منابر مخلص بودند. و بعد میبینیم شخص، اینا رو دیدیم به چشممون، بی واسطه داستان نیست براتون بگم، تمام مطالبی که خب حالا بعضی رفقا از خواب بیدار شدن، صلوات بفرستن. تمام بدن لکه های پیسی زده بود، اومده بود پلوم عالم که طب قدیم میگو، با آلمانم رفتم، کجا و کجام رفتم. نگاه کنید قدر خودتونه بدونید، دیگران یه جور دیگه برداشت نکنن و برداشت میکنن، اون مربوط به معرفتشون، شعور همراه با شعوره. اما بعضی ها نه، بیرون رو فقط میبینن. این پاهای برهنه که تاسویا و عاشورا دارید تو بیابون ها، تو خیابون ها، ای گلای به سرتون میمال، به والله العظیم فردای قیامت اینا به دادتون میرسه. نگاه کنید اون سال که اون متخصص و جراح سال 3 بار 4 بار میاد تا ایران میره، در یکی از کشورهای کذاست، اما شیعه خالصی قطع بدونی ما یه جاست در عالم مملکت اثنا عشری، مشهد سال قبل فاطمیه، یه کفشداری گفتن این متخصص و جراح مغز در هند، ماه 1 بار میاد تو کفش داری، دستکش هم دستش نمی کنه. آقایی که تلفن رو اونجا با دستمال کاغذی و کذا باید بگیری، گفت به آرو چندین ساله فقط بیاد 24 ساعته اینجا تو کفش داری وای میسته. میگو با این بوی این کفش ها منو شفا میده، دستکش دستم نمی کنم که دستم بخوره به کف پاهای کفش های زائرین حضرت رضا علیه السلام. 24 ساعت اینجاز نون و نمک و غذای حضرت رضا علیه السلام بر میگرده میره. ماه 1 بار اون آقای متخصص میگفت که در هر سال 3-4 وعده میاد، که از رفقا چند سال قبل میگفت، گفت دسته عزا تو حسینی اومدن بیرون، آدمی که فهمیده است اینجوره، فطرت پاک هم داره اینجوره، مغرض نیست، مسلمان مؤمنه اینجوره، محب با وفاست، نون رو به نرخ روز نمیخوره اینجوره. گفت دسته رفته بود بیرون، برگشتم پای برهنه حسین حسین میکردن، خوب تو دسته اومدن تو حسینیه، اکثر پاشون برهنه بود تو تهران. گفت سر سفره بودن، یکی از آقای دکترای دیگه بغل دست این بود رفقا، و اینا با این خاک ها و پاها اومدن میکروب داره اینا تو حسین. ای آقای جراح مغز برگشت گفت میکروب خودتی؟ گفت چه حرفی زدی؟ شفاستن اینا، تو نمیبینی چه خبره؟ ما یه چیزایی رو دیدیم. اون شخص عالم فرمود آوردند حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، اون خادمم فوت کرده، فهم تمام بدنش ورم کرده بود، دیگه داشتن میبردنش تبریز، یه لباس بزرگ پوشیده بودن تن این بنده خدا، با چند تا آمپول نگه داشتیم. گفتن حالا از تولیت اون وقت اجازه گرفته بودن 3 شب کنار قبر بیبی تناب به گردنش ببندن، بسته بودن تنابو. این خدمت عرض شد، خادم میفرمه ما آخر شب داشتیم میشستیم، دیگه در حرم بسته بود قدیما، داشتیم میشستیم، آب اومد در این کفشورک بسته شد، گیر کرد، پرز و آشغال اینا گرفت و پاچه هم دادیم بالا، شلنگ داشتیم میشیم، آب اومد تا کنار این دوشکی، همینجو کمه گردنش بسته بود، سرش آورد آهسته دهنشو گذاشت این آبا خورد، بعد سرشو گذاشت به ذریعه، به همون زبان آذری خودش، بی بی جان چند تا بچه دارم، پدرت امیر المؤمنین یتیم داری کرده، حالا زن منم یتیم داری. شروع کرد به حرفا، ایشون مگو گفت این قوم خیشا و دور بریاش رفتن کنار، رفتن کنار، گفتن الان میترکه. گفت چند لحظه نگذاشت دیدیم باد فروکش کرد، اینی که چند سال مبتلا به این مریضی بوده، خادم گفت ما کلاه رو برداشتیم زدیم به زمین، گفتیم ما خادم این بیبی این پاچه‌ام دادیم بالا خیز نشه، ای آبا رو خورد به قصد شفا. در این خانه اینها به دادمون میرسه، فردا احوال اینجاست، هیئتی با این طریق نشست، برخاست، رفت، آمد، حرفم این بود. تمام بدنش لکه های سفیدی زده بود. آمد پلوم عالم، گفت آلمان رفتم، کجا رفتم، کجا رفتم؟ اینا خوب نشده، گفتن شما تو طب قدیم هستی. گفت میخوای خوب زود علاج کن بشی؟ گفت بله. گفت فلان هیئت اینا فلان شب سینه زنی دارم. یه عالم فرمود، روح شاد، کربلا دفنه. فرمود فلان شب برو تو شورشون، برقاشون که تاریکه تو، دستت به عرق یکی از اینها، به پشتش، به سینه، به شاد دست، یه عرقا رو بکش به بدنت. هیئتی ها، وقتی هیئتی مخلصه متوسل به کس دیگره. گفته بود ما اون تو شور حواسمون این طرف اون طرف، بعد دیدیم اینجا خیلی داغ شدن الحمدلله، متوجه نبودیم، اما خب دست کشیدم، بعد ما قاطی اینا دیگه حواسم نبود. گفته بود آمدم خونه و لباسم اومدم عوض کنم و دیم ای چیزی نیست، یادم رفته بود عرقا رو برای چی کشیدم به بدنم، به قصد شفا عرق سینه زن امام حسین علیه السلام و دارو قرار داده خدا. تمام بدن درست شده بود، اینی که پولم داشت کجا رفت و کجا رفت و فلان دکتر دیده. هیئتی اینجوره، عرقش اینطوره. ورود و خروجتون رو ببینید، نشست و برخواستتون رو، و بدانید به اندازه‌ای که در اون حدیث داریم، راوی سوال کرد آقا میخوام ببینم نمازم چقدر قبوله. فرمود وقتی که نماز میخونی ببین چقدر حواست به طرف خداست، همون اندازه قبوله. وقتی به مجلس میایم نگاه کنیم ببینیم برای کی داریم میریم، چطور داریم میریم. اینا هم که میدونید همه چیز دارن الحمدلله، به عالم وام میدن، قسطامون هم همیشه عقب، هیچ چیز نمیفرستن، همه چیزم گرفتاره، خونه داره میخواد، مریضه، بچه میخواد، نمیدونم قرض داره، چی داره چی داره، لطفشون فراوانه. منتها ما امام مفرمد به برکت شرکت در این مجالس و ریختن اشکها، خدای بلاهایی را ازتون دور میکنه، بعد اون رفتن به اون دنیا میفهمین چه بلا ازتون برطرف شده. منتها خب خلوص تکلیفش روشنه، مجالس آخر عرایزم. هم مرحوم نوری علیه الرحمه در دارالسلام آورده، چون بعضی از کتب مرحوم نوری تعریف میکنن میگن فلان مطلب رو در لؤلؤ و مرجان آورده، اینها رو هم در دارالسلام آورده مرحوم نوری، که فلان شخص میگه زن بدی بود، میخوام بگیم کرم اهل بیت برای هدایت در همه آناته، یه جوری میخوام دست یکی رو بگیرم. یه وقت به یه چای روز خوردن میبینی جوانی که تو عمرش نیامده از فلان جای کفرستان آوردنش ایران مندگار شد، با یه چای روز خوردن نمکگیر امام حسین شده، دیگه رفته هیئتی شد، با یه چای دادن بهش، گفته چای خوشمزه بود، باشه خوشمزه، فردا پس فردا رفت، چون میدونی اینا که چیزی نمیخوان، اینا همه چیز دارن. ما قدر بدونیم. همسایگی این زن که بعضی اوقات کار خلافی میکرد روزه بود، مرحوم نوری نوشته، استاد شیخ عباس قمی علیه الرحمه، بیدار شد صبح بود، گفت برم اینا قضا میپزن، از زیر دیکشون یه مقدار هیزم آتش بیارم برای قیلیونم، دیگه آتش روشن نکنم زغال. اونا مشغول سینه زنی بودن، نگاه کرد دید که آتش زیر دیگ خاموش شده، زانو زد فوت کرد و آتش، اینا مشغول عزاداری، گفت قضاشون شاید نپزه، آتیش روشن کرد و این مقدار دودم رفت به چشمش. قاعده دخان و دودم اینه که خب چشم میسوزونه، آبی میریزه. یا الله، قیلیون رو روشن کرد، آتیش رو برد منزلش. قیلیون چه کشید؟ قبل از ظهر بودی قیلوله میکرده، با اون گناهایی میکرده، اما قبل از اذان ظهر میخوابیده چند دقیقه، حافظه رو زیاد میکنه. یه مطالبی هم داره، در عالم خواب میبینه القیامت و قد قامت. خدا به ادنا طریقی میخواد هدایت کنه، منتها بعضی عقلاشون فکر کردن خودشونو با بعضی مطالب قیاس میکنن، اینا رو مورد قبولش. دین ما بر خواب استوار نیست، همه رو دلیل داریم. از این چیزا منزل مراجع بوده بزرگانمون، کسانی که حالا وقت ذکر گفتم پسر فلان خواب دیده، بابا گفته من فلان مالو که از ام میخوان 4 ساله تو فلان جای زیر زمین گذاشتم پشت فلان آجرها، بنکشی کردن ندیدن. صاحب چند ساله داره نفرین میکنه منو، اومده بود به بچه‌هاش گفته بابای شما این همچین چیز امانت دادم، رفتم سفر نیست. گفتن نیست بابا، خورده چه کرده؟ بعد چند سال اومده تو خوابه، تو رفتن اون بندای زیر زمین چون ما شاهد بودیم، کندن دیم بله همچه چیز اینجاست، بکردیم مرد تمام شد، حیاتی نیست اون بر، ارواح کجان؟ تو عالم خواب دید قیامت بپا شده و الناس عراتون حفات، هر کی از گیره کی فرار میکنه دنبال یه چاره هستند. دوتا ملک آمدن اینو گرفتن، گفت پرتش کنید وسط آتش. گفتن این کارهای خلاف مرتکب می شده. در حالی که داشتن منو می بردن، اون زن نوشته که بعدن چند نفر از علما رو ذکر می کنن در بغداد، همه دیدن این زن رو و احوالش رو می دونستن. گفت یه ملکی آمد یه نامه‌ای به اینها داد، رسول من عند الحسین علیه السلام. این چی کار کرده مگه؟ و آقا فرموده آتش زیر دیگ ما جای خاموش شده بوده، این زن آتش زیر دیگ مجلس رو روشن کرده، تو دار دسته ماست، اجازه سوزندنشو ندارید. رفقای جوان توی مجالس برید، عرق ریزیتون اینجا باشه. آتش روشن کرده، اضافه بر این چیز دیگه دادن، به خاطر دود آتش مجلس ما چشماش خیس شده و ریخته به صورتش. روزه نخونده بودن، گریه نکرده بود، اما آتش مقدار چشم اینو سوزنده پر آب شده. در مقابل این سوزش چشمش حساب نوا کرده براش امام حسین علیه السلام. از خواب بیدار شد، مرحوم نوری نوشته پاشد اومد، دید مجلس روزه، نهارشون خوردن، یه عده در حال رفتنن، چند تای بقیه سر سفرن دیگه تمام شده. واستاد جلو به در راهرو به منزل اتاق، گفت همه شما میشناسید من به بدی مشهورم، شما قدر خودتونو بدونید. چی شده؟ موندن جماعت این مردها. گفت من چنین خوابی دیدم دیگه، این سر سفره این به سر و سینه بزن حسین حسین و دست از قضا کشیدن و گریه و حد. شون نوشته این زن شد حلیفت و سجدت و العباده، دیگه توبه کرد از کاراش، نماز قضا بخون، روز قضا بگیر، دنبال کارهای خیر، توبه و عشق و انابه و استغفار. اما هر جا می دیدی مجلسی هست می رفت تو دستشویشونو می شست، می گوه چیزی بنویسن برا رفقا. دود مجلس عزای امام حسین علیه السلام آدم ساخته، هیئت محل ساخته شدنه، قدر بدونید. بعضیا بعد 90 سال میان توی مجالس و 80 سال، شما 70 80 سال جلوید، قدر بدونید. حقیقت اخلاص فرمود در اون واقعه خلاصه میشد به علیا مخدر زینب کبری سلام الله علیها. تا شنید برادر میخواد بره، گفتم یه هفته جلوتر حرکت کرد، اومد توی خونه برادر موند، یک هفته جلوتر آن الرحیل، ولی خواهرم نزدیک حرکت کنیم کربلا. میبینیم چه شد، پسران شهید رفت، قطب و خیام الحسین علیه السلام دارم اشاره میکنم. این زن و بچه رو این بیبی مراقبت میکرد، مادراشون بودن، خواهراشون بودن، اما عمه هرچی بگه به عقل و به درستکاری و به فهم و به شعور و به علم و به تقوا و به فصاحت و به بلاغت تک بود، تالیت و زهرا سلام الله علیها. تو این موقعیت یکی از بچه ها خواست بیاد از خیمه بیرون. چرا؟ بیبی فرموده بودن به یکی از کنیزها برو خبری از برادرم نیامده، چون دیگه بدن علی اصغر دفن شده بود، فقط مونده بود امام حسین علیه السلام. آقام یه مقدار جنگ میکرد، میرفت بالای بلندی با صدای بلند میفرمود لا حول ولا قوة الا بالله، یعنی بیبی ها هنوز من زندم، این برقا رو خاموش کن، هنوز من زندم. یه مدتی گذشت صدایی از آقا نیامد، بیبی ها نگران شدن، کسی رو ندارن تو این صحرا. به یکی از کنیزا فرمود بروی خبری بیار. این کنیز که آمد بیاد بیرون، عبدالله ابن الحسن هم متوجه مطلب شد. دیگه از این آقا زاده بزرگتر کسی تو خیام نمونده بود. امام زین العابدین هم تب و لرز، آقا حضرت باقر العلوم هم 5 سال و 6 هفت ماشه. پردر و کنیز اومد بده کنار، عبدالله ابن حسن دید عموش با سر زانو طرف یه گودی میره. دیگه قبلش هم نباید گفت، عاشوراش هم نمیشه گفت، چه کردن که با سر زانو داشت میرفت طرف گودی. یا عماه گفت. بیبی متوجه شدن که آقا رو دیدند، اومدن جلو، ام کلثوم هم اومدن، چند تا زنها، اما حضرت زینب فرمود جلو بچه ها رو بگیرید بیرون نیان. چه صبری خدا به این بیبی داده. صدای ضعیف امام حسین علیه السلام فرمود خواهرم احبسی، نگرش دار نیاد. در حال رفتن به گودی بیبینو گرفت. مقاتل قدیمه این تکه رو داره، مفصل داره، اونا رو عرض نمی کنم. چسبید دوتا دستان بیبی رو می بوسید، عمه دارن عمومو می کشن. اجازه بده من برم. ام کلثوم فرمد دستای خواهرمو به سرعت می بوسید، از دست من رها شد. زینب کبرا گرفت دستای بیبی رو بوسید، تا دستای بیبی رو می بوسید خودشو رها کرد، دوان دوان رفت به طرف قتلگاه. اما زینب کبرا اجازه نداره بره بیرون. یا بقیت الله وقتی رسید دید یه نامردی با شمشیر میخواد به بدن امام جسارت کنه. تا خواست جسارت کنه اتقتل عمی یبن الفاعله، یه عبارت اینه عموی منو میخوای بکشی. دستش آورد جلو، شمشیر اومد پایین، دسته آقازاده امام مجتبی مظلوم 11 ساله قطع شد، به پوست آویزان شد. و صاح الغلام یا عماه، بچه صدا زد عمو، انداخت خودشو تو بغل امام حسین. آقا گرفتش فرمود پسر برادر عزیزم صبر کن، یه چند لحظه دیگه میری خدمت جدت پیغمبر، خدمت پدرت، پدر بزرگت امیر المؤمنین. تو همین حال که نصیحت میکرد صبر کن یا بقیت الله، بحر ابن کعب یا حرمله، یکی از این دوتا با تیریس شعبه یا فرج الله غلام رو به سینه ابا عبدالله چسباند. هر جا نشستی به قصد فرج 3 بار یا حسین.